محور متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بزرگترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهان و ساخت کشور آلمانه. ماوشهیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشهیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
واریز یارانه اردیبهشت امشب به حساب سرپرستان خانوار.
افزایش هزینه‌های حمل و نقل و ضعف تبلیغات از مشکلات صادرات فرشکبر.
برگزاری همایش مادر امت با حضور صدها نفر از بانوان ایرانی و مسلمان خارجی در میدان امام حسین تهران.
و امشب پرسپولیس و سپاهان در انتظار قهرمانی لیگ برتر فوتبال.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران، نیمروزتان بخیر. امروز خانم آیلا صاحب جمع و من ناصر صالحی اخبار نیمروزی پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 را با آگاهی شما خوبان می‌رسانیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اختصاص 5000 میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه 7 و 15 ساله برای بخش کشاورزی و مسکن مناطق سیل زده از مدیران بانک‌ها خواست در پرداخت سهمیه‌های تعیین شده تسریع کند. عبدالناصر همتی در جمع مدیران عامل بانک‌های کشور تأکید کرد بانک مرکزی نیز در این راه از نظر اعتباری بانک‌ها را پشتیبانی خواهد کرد. وی همچنین با اشاره به تأکید و تأخیر رهبر انقلاب، یکی از اولویت‌های مهم نظام بانکی را تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی عنوان کرد و از بانک‌ها خواست با شناختی که از واحد‌های تولیدی دارند برای تامین سرمایه در گردش واحد‌های فعال و نیازمند نقدینگی اقدام کنند. بانک مرکزی همچنین در اطلاعی با توضیح درباره انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز، انتشار این فهرست را در راستای شفافیت و نه تخلف گیرندگان ارز اعلام، در این حال تاکید کرد در صورتی که وارد کننده ارز دریافت کرده اما کالا و یا خدمتی را وارد نکرده و به تعهداتش عمل نکرده است، به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
یارانه اردیبهشت ساعت 24 امشب واریز می شود. 99 مرحله یارانه نقدی به اردیبهشت امسال به ازای هر نفر 45500 تومان به همراه افزایش حداقل مستمری خانواده‌های مددجویان تحت حمایت کمیته امداد خمینی و سازمان بهزیستی کشور ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.
با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، بسیاری از موانع تولید برطرف می شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر گفت تا 2 ماه آینده با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، بسیاری از موانع تولید که مشکلات زیرایی ایجاد کرده برطرف می شود. محمد رضا پور ابراهیمی افزود با تصویب نهایی این لایحه اقدامات خوبی در مقابل با قاچاق انجام می شود و اگر این قانون به صورت کامل اجرایی شود، موضوع احتکار کالاها به صورت کلی برطرف می شود. وی همچنین در خصوص اینکه این کمیسیون به موضوع تخلف در تخصیص ارز به کالاهای وارداتی ورود کرده است گفت هفته آینده تقاضای تحقیق و تفحص از تخصیص ارز 4200 تومانی که در نیمه نخست پارسال پرداخت شد بررسی خواهد شد.
فروش امانی، افزایش هزینه های حمل و نقل و ضعف تبلیغات از مشکلات صادرات فرش کشور است. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه اتاق بازرگانی تهران به علت این مشکلات از دولت خواست به صادر کنندگان فرش فرصت بیشتری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات یا برگشت خود کالا را بدهد. همکارم واحدی این موضوع را از محسن بهرامی پرسید.
در حال حاضر مهمترین مشکل صادرات فرش ما چی هستش؟
موضوع پیمان سپاریه که نگاه دولت به برگشت ارز حاصل از صادرات یک نگاه عمومی و درست هم هست. ما در شرایط فعلی نیازمند برگشت ارز حاصل از صادرات کالاهامون هستیم. بخشی از فرش ما ظاهرا از مرزهای کشور خارج میشه به عنوان صادرات، اما اینا تو بازارهای بین المللی به صورت امانی در اختیار فروشندگان خارجی قرار میگیره که مثلا اگر فروختن بعدشو بدن ممکنه یک سال طول بکشه، ممکنه دو سال طول بکشه، ممکنه اصلا فروش نره و بخواد برگرده. حالا الزام به این که حتما کسی که فرش رو از مرز میبره بیرون و ظرف سه ماه پولشو برگردونه، یعنی عملا یه مشکل جدی برای صادرکنندگان ما. من میگم اگر که قرار ضمانت نامه ای برای برگشت ارز گرفته بشه، اولا مدتش باید با کالای دیگه فرق میکنه. شما یه موقع آهن میفروشید، یه موقع مواد غذایی میفروشید، بلافاصله
درخواستتون که مدت بازپرداخت
بیشتر باشه و این اجازه داده بشه که اگر فروش نرفت عین کالای صادراتی برگرد و تعهد و پیمان از روی صادرکنندگان برداشته بشه. نکته دوم بحث تبلیغات که ما برای فرش ایرانی نیازمند یک پکیج تبلیغاتی متناسب هستیم که در کشورهای مختلف متناسب با فرهنگ اون کشورها از کالای ایرانی به طور عام و فرش ایرانی به صورت خاص تبلیغ بکنیم و ترویج بکنیم. و هم موضوع افزایش هزینه‌های حمل و نقل که امروز با سنگین تر شدن فرش های صادراتیمون بحث کرایه و حمل و نقل یکی از چیزهای جدی هزینه بر هست که باید دولت از طریق ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی و ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی کمک بکنه به صادرکنندگانمون.
نابسامانی مسکن تهران به علت نبود برنامه توسعه و حرکت بر اساس آن است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در مراسم تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شورای اسلامی استان تهران گفت در سند توسعه استان تهران تکلیف دستگاه‌های اجرایی مشخص شد و دبیران تمامی استان‌ها پس از انتخاب آموزش دیدند. نعمت‌الله ترکی افزود تمام دستگاه‌های اجرایی متولی ثبت اطلاعات خود در سامانه آماری استان شدند و اطلاعات موجود ملاک برنامه‌ریزی برای توسعه در بخش‌های مختلف خواهد بود. وی گفت برای نخستین بار مشخص شد که دستگاه‌های اجرایی استان 880 خدمت ارائه می‌کنند و شاید یکی از علل نارضایتی مردم نبود اطلاع از خدماتی بود که دستگاه‌ها ارائه می‌کردند. لذا اگر بناست ساخت و ساز و نیروی انسانی برای استان تهران پیش‌بینی شود، برای این خدمات باید ساختار داشت.
راه حل عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس برای ارزان شدن خودرو. دانه درشت های مافیای خودرو را اعدام کنید، قیمت خودرو کنترل می شود. سید جواد حسینی کیا نماینده سنقر کلیایی و عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس گفت برخورد قاطع با 4 نفر دانه درشت مافیای صنعت خودرو باعث می شود پراید به قیمت 20 میلیون تومان برگردد.
یکی از مشکلاتی در عرصه خودروسازی ما تصدیگری دولت است. 13% خودروسازی مال دولته، چون دولت بخشی سهم دارد. عملا از برخی از شرکت های خودروساز که 5 هیئت مدیره داره، 4 دولت تعیین میکنه و تا دست دولت در برخی شرکت ها وجود دارد خیلی سرسامانی نخواهد بده. و شما میبینید 50% مثلا واردات قطعات مثلا خودرو میبینید در اختیار 7 این محدودیت ها مافیاهایی را به وجود می آورد که قیمت خودرو در جای خودش نباشد. خودرو کیفی تولید نخواهد شد. اگر بخواهیم خودرو کیفی تولید بکنیم چاره‌ای نداریم جز این که بیاییم از الان 2 از خودرو سازی مشروع حمایت بکنیم، بعد از 2 هم تعرفه واردات را صفر بکنیم، هم آزاد بکنیم خودرو. پس بنابراین اگر خودرو سازی بداند مدت کوتاهی از اون حمایت می شود، اگر خودش رو به روز رسانی نکند، خودرو ارزان قیمت صادرات محور رقابت پذیر تولید نکند، قطعا از گردونه حذف خواهد شد. تلاش خودش رو خواهد کرد که یک همچین خودروی تولید بشود. این یک بخش صحبته. بخش دومش این که شما پس میبینید در بازار التهاب فراوان نسبت به خودرو وجود داره، دو سه تا نکته داره. یکیش نقلی این بالاست به دلیلی که دولت نتوانست دست به سمت تولید و اشتغال ببره. یک بخشی هم خارج از گاهی‌اوقات خودرو سازان مافیاهای خودرویی تشکیل شود، یه دفعه میاد مثلا چند تا خودرو میخره، بعد هم انبار میکنن، بعد هم میفروشن. خب اینها در واقع اگر قوه قضاییه، نیروهای امنیتی اطلاعاتی به عنوان اخلال در نظم عمومی یعنی دانه پزشکا رو بگیرن، قوه قضاییه بدون اطلاع دادرسی دادگاهی ویژه تشکیل بدهد، برخی از اینا رو به اعدام محکوم بکند، شما خواهید دید که بازار ملتهب به خودرو فروکش خواهد کرد.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر نیمروزی رادیو تهران.
نماز جمعه تهران فردا به امامت حجت الاسلام ابو ترابی فرد در دانشگاه تهران اقامه خواهد شد. سخنرانی حجت الاسلام رفیعی با موضوع ویژگی های جامعه مهدوی، ارائه خدمات مشاوره بخش کودک و نوجوان بخشی از برنامه‌های این هفته آیین عبادی سیاسی نماز جمعه خواهد بود. سید باقر پیشنمازی، رئیس ستاد نماز جمعه تهران:
در پای دانشگاه از ساعت 10:30 انشاءالله باز خواهد بود. مراسم از ساعت 11:30 شروع میشه و حد فاصل بین 10:30 و 11:30 مراسم جزخوانی قرآن هست. برای نمازگزارانی که علاقمند هستن زودتر تشریف بیارن و در این مراسم شرکت کنن. سخنان قبل از خطبه ها حجت الاسلام المسلمین دکتر ناصر رفیعی هستند که در موضوع ویژگی های جامعه مهدوی سخنرانی خواهند کرد و دایر برنامه های جانبی مراسم نماز جمعه مثل هفته های قبل در موضوع خدمات مشاوره و خدمات فرهنگی در بخش کتاب و فوق برنامه کودکان و جوانان تقدیم نمازگزاران خواهد شد.
همزمان با سال روز رحلت بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، همایش مادر امت با حضور صدها نفر از بانوان ایرانی و مسلمان خارجی در میدان امام حسین تهران برگزار شد. این مراسم با هدف معرفی بیشتر شخصیت و سیره حضرت خدیجه سلام الله علیها و همبستگی بین بانوان کشورهای اسلامی برگزار شد و در آن صدها نفر از بانوان و شماری مهمان خارجی از کشورهای یمن، افغانستان و همچنین دختر رهبر شیعیان نیجریه شیخ زکزاکی حضور داشتند. همچنین در این مراسم که با مداحی مداحان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام همراه بود، حجت الهیان در سخنانی به بیان ویژگی های شخصیتی حضرت خدیجه سلام الله علیها و نقش آن بانوی بزرگ در ابلاغ رسالت پیامبر عظیم الشأن اسلام پرداخت.
رئیس قوه قضاییه در دیدار با نمایندگان دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی تأکید کرد وجه مشترک همه ما این است که می‌خواهیم جامعه‌ای مبتنی بر ارزش‌های الهی داشته باشیم. می‌خواهیم جامعه‌ای داشته باشیم که ناهنجاری‌های اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی که جامعه را رنج می‌دهد و بسیاری از کجی‌ها، فسادها و تبعیض‌ها در این جامعه نباشد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی افزود: روشن فکر واقعی در جامعه ما شهدای عالی قدر هستند.
خدمات مشاوره‌ای و آموزشی رایگان طب ایرانی در ماه مبارک رمضان به شهروندان ارائه می شود. پیاده راه شهر رمضان نام برنامه است که به همت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و با هدف ارائه خدمات متنوعی به شهروندان در ماه مبارک رمضان در حال اجراست و در ایستگاه‌های سلامت 13 منطقه خدمات مشاوره طب ایرانی توسط جامعه دانشگاهی این حوزه از افطار تا نیمه شب به مردم ارائه می شود. برگزاری همایش‌های آموزشی با محوریت توزیع‌های طب ایرانی برای روزداری در ماه مبارک رمضان نیز از دیگر اقداماتی است که با همکاری وزارت بهداشت و شهرداری تهران در برخی از سرای محلات شهر در حال اجراست.
یک خیر تهرانی سرپرستی 20 کودک یتیم خاشی را بر عهده گرفت. مدیر کمیته امداد امام خمینی نوکابار شهرستان خاش گفت این خیر تهرانی دیروز در دیداری که با ایتام بخش نوکاباد داشت سرپرستی این کودکان را پذیرفت. ریگی افزود این خیر همچنین 130 سبد غذایی و 15 میلیون تومان کارت هدیه بین خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی این شهرستان توزیع کرد.
خبر ورزشی.
سلام بر شما. بازی‌های مهم هفته سیام و پایانی لیگ برتر فوتبال ایران امشب به طور همزمان ساعت 21:30 دقیقه آغاز میشه و در حساس‌ترین دیدارها تیم پرسپولیس تهران در جم مقابل تیم پارس جنوبی جم و سپاهان اصفهان برای برابر استقلال خوزستان در ورزشگاه نقش‌جهان برای قهرمانی تلاش می‌کنند. در نشست خبری برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس حاضر نشد، اما مهدی تارتار سرمربی پارس جنوبی هم درباره بازی و هم در زمینه حمایت مسئولان شهر صحبت.
این بازی هم مثل اون 29 بازی گذشته ما با تمام وجودمون بازی میکرد و سعی میکنیم نتیجه خیلی خوبی رو به دست بیاریم. بازی کردن با بهترین تیم ایران این دو سه سال گذشته بازی آسونی نیست. پرسپولیس تیم بزرگ و قابل احترامیه برای همه ما، ولی انصافا بچه هم با روحیه خوب تمرین کردن، انگیزه بالایی رو داشتن تو طول هفته. فکر میکنم بازی زیبایی بشه انشاءالله که بتونیم هر سنتی از بازی رو بگیریم. تجربه و تاریخ اینو رو ما نشون میده که تیمایی که کسی حمایتشون نکنه، مسئولین استانی حمایتشون نکنن، محکوم به نابودی هستن. واقعا حیفه. امروز روز تیم صدر جدول اومده توی این شهر به خاطر وجود تیم پارس جنوبی جم. جام رو بردن تو این شهر، احتمال قهرمانی پرسپولیس هست. این به خاطر وجود تیم پارس جنوبی جمعه.
پرسپولیسیا با یک تساوی سومین قهرمانی پیاپی خود را جشن می‌گیرند و سپاهان هم که با 3 امتیاز اختلاف رده دوم جدول را در اختیار دارد امشب در ورزشگاه نقش جهان نماینده سقوط کرده خوزستان را پیش رو دارد و برتری در این مسابقه و لغزش سرخپوشان برابر پارس جنوبی حکم به قهرمانی این تیم اصفهانی خواهد داد. همچنین تیم‌های استقلال، پدیده و تراکتورسازی در رده‌های سوم تا پنجم جدول جای دارند و برای کسب سهمیه آسیا تلاش می‌کنند. استقلالی باید امشب با سپیدود رشت در ورزشگاه آزادی دیدار کنند. خسرو حیدری بازیکن استقلال نیز امروز به صورت رسمی از دنیای بازیگری خداحافظی می‌کند. صحبت‌های طاهری مربی استقلال.
خدمتتون عرض بکنم که ما میتونستیم با یه انگیزه مضاعف بیایم توی استادیوم آزادی، همینطور تماشاگرامون، ولی به هر حال فوتبال این اتفاقات رو در پی داره. شاید ما قهرمان نمیشدیم اگر گل هفته قبلمون یا گل در مقابل پدیده تو بازی رفتمون به اشتباه آفساید گرفته نمیشد، ولی به هر حال تو کورس میریم تا روز آخر. ولی به هر حال اتفاقات فوتبال همین شیرینی فوتبال، لذت فوتبال به همه چیز است. یه بازی خیلی خوب و تماشاگر پسندی پیش بینی میکنم به خاطر که تیم سپیدود احتیاج به برد داره. استقلال چون تیم هجومیه میتونه یه فوتبال زیبا رو به نمایش بذاریم. امیدوارم تماشاگرها بیان به خاطر استقلال، به خاطر خسرو حیدری که انشالله پایان خوشی باشه بعد لیگ 18 هم.
همچنین ماشین سازی و پدیده مشهد در تبریز، فولاد و خوزستان با تراک سازی تبریز در اهواز، سایپای تهران و صنعت نفت آبادان در شهر قدس، نفت مسجد سلیمان با ذوبان اصفهان در مسجد سلیمان و نساجی مازندران و پیکان تهران در قائمشهر برابر هم به میدان میروند. و در ادامه رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان در منچستر انگلیس، مهلا مؤمنزاده تکواندوکای وزن منهای 46 کیلوگرم ایران پس از 5 پیروزی امروز برای به دست آوردن مدال طلای دنیا با جای یون سیم از کره جنوبی پیکار می‌کند. دختر 17 ساله و شایسته تکواندو ایران دومین فینالیست جهانی تاریخ تکواندو بانوان ایران بعد از کیمیا علیزاده محسوب می‌شود که در دوره قبل پیکارهای جهانی به مدال نقره رسید.
پیوند سلول‌های بنیادی خونساز در بیمار مبتلا به HIV نخستین بار در ایران و غرب آسیا در بیمارستان امام خمینی انجام شد. این پیوند موفقیت‌آمیز که دو هفته پیش اتفاق افتاده بود دیروز رسانی شد و خوشبختانه بیمار از بیمارستان مرخص شده است. گزارش همکارم فرشید دارویی از پزشکان و متخصصانی که نقش مهمی در درمان بیمار مبتلا به HIV با استفاده از سلول‌های بنیادی خونساز داشتند.
من دکتر سیدعلی دهقان منشدی هستم، متخصص بیماری عفونی. نکته ای که اتفاق افتاده اینه که ما این پیوند رو در یک بیمار HIV مثبت انجام دادیم و این در کشور ما اولین باره که اتفاق میفته.
زمانش کی بوده؟
همین دو سه هفته پیش انجام شد. نکته مهم این هستش که بیماران مبتلا به HIV به خاطر اون نقص ایمنی که این ویروس درشون ایجاد میکنه مستعد یک سری از بیماری ها مثل عفونت های فرصت طلب یا بدخیمی های خونی مثل سرطان های غدد لنف فاوی لنفوماها و غیره هستن که این مشکلات جانبی که به دنبال ویروس به وجود میاد علاوه بر این که برای کنترلش نیاز به درمان دارویی بر علیه ویروس HIV داریم، نیاز هست که خود اون مشکل یا اون سرطان هم درمان خودش رو کنار این مسئله دریافت بکنه. پیوند خدا رو شکر موفقیت آمیز بوده، یعنی اون درمان بیماری سبب شده با این پیوند اون بیماری خونی در وضعیت کنترل قرار بگیره و بیمار تحت پیگیری مستمر هست.
من دکتر محمدرضا صالحی هستم، متخصص بیماری عفونی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ما چه از جهت پیوند مخصوص خون، چه از جهت کنترل و درمان بیماران مبتلا به HIV/AIDS تقریبا میشه گفتش که جزو سه کشور اول در منطقه خاورمیانه و شاید بشه گفت جزو اولین کشورها در منطقه است.
و چقدر هزینه داره این پیوند؟
یه چیزی نزدیک به 100 میلیون تومان.
مینو مهرز هستم، رئیس مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی تهران.
آماری که از بیماران ایدز در کشور هستش چقدره؟
آمار یه چیزی حدود 40000 نفر تا حالا ثابت شده، گزارش شده، وزارت بهداشت داریم. این دلیل نیست که فقط همین 40000 نفره. آمار تخمینمون دو سه برابر اینه. ولی ما یه سوم مریضامون بیشتر کشف نکرده.
بیشترین افراد مبتلا به HIV از چه راهی مبتلا میشن؟
الان تماس جنسی، سرنگ مشترک، مادر بچه‌جانی. چون مادرها رو همه رو تست می‌کنن در سراسر ایران. بالای 200 تا مرکز در سراسر ایران به اسم مرکز مشاوره بیماری رفتاری وجود داره که اینا مجانی تست میدن، مشاوره میدن. اگر فرد مثبت باشه مجانی تحت درمان و مراقبت قرار میدن. بیماری قابل درمانه و دیگه کشنده نیست، عمر طبیعی داره و به زودی درمان قاطعش هم داره در دنیا روش خیلی کار میشه و به زودی به درمان قاطعش هم به بازار خواهد آمد.
بازدید از موزه سینما ایران شنبه 28 اردیبهشت به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی رایگان اعلام شد. علاقمندان در این روز می توانند از ساعت 10 تا 18 از تالارهای آغازگران، معاصران و بین‌الملل، نمایشگاه‌های دفاع مقدس، کودک، علی حاتمی، نام‌آوران، خانه فرهاد و تماشاخانه در موزه سینما دید کنند. موزه سینما ایران طبق روال یک شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9 تا 18 و جمعه ها و ایام تعطیل از ساعت 14 تا 18 میزبان علاقمندان خواهد بود. تالارهای موزه روزهای شنبه تعطیل است.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
عبدالرحمن امادی، محقق، شاعر، وکیل و ایران‌پژوه در 94 سالگی درگذشت. کتاب‌های خوزستان در نام واژه‌های آن، دماوند یا گواوند، چندصد نام دریای خزر و ده‌ها کتاب دیگر از نوشته‌های استاد امادی است. پیکر این محقق و شاعر شنبه 28 اردیبهشت در رودسر استان گیلان تشییع شود.
وزیر امور خارجه کشورمان که به ژاپن سفر کرده است با نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد. شینزو آبه در دیدار با محمد جواد ظریف گفت ایران نقش و جایگاه بسیار مهم و مثبتی در ثبات و امنیت منطقه دارد و کشورش به دنبال توسعه رابطه دوستانه با تهران است.
اعزان رئیس جمهور اتریش به ناکارآمدی اروپا در عمل به تعهدات برجامیش. الکساندر فان در بلن پس از دیدار با پوتین همتای روسیه‌اش در مسکو گفت اتحادیه اروپا تا کنون نتوانست از هیچ ابزار واقعی و کارآمدی را برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های اروپایی علاقمند به استمرار همکاری‌های تجاری با ایران بیابد. این مقام اروپایی همچنین گفت تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران اقدامی بسیار تحریک‌آمیز است.
وزارت بهداشت یمن اعلام کرد در حملات جنگنده‌های دشمن سعودی به مناظر مردم در صنعا 6 غیر نظامی شهید و دست کم 52 نفر زخمی شدند. در میان قربانیان تجاوز هوایی ائتلاف سعودی به یمن، کودکان و زنان نیز دیده می‌شوند. از جمله مجروحان دو زن روسی هستند که برای درمان به همراه دیگر افراد به بیمارستان الجمهوری صنعا منتقل شدند.
و دادگاه رژیم صهیونیستی یک صهیونیست شهرک نشین افراطی را که 4 سال پیش یک خانواده فلسطینی را در روستای دوما در جنوب نابلس به آتش کشیده و باعث شهادت آنها شده بود از اتهام قتل تبرئه و به 5 سال زندان محکوم کرد.
سازمان هواشناسی امروز برای تهران آسمانی صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر وزش باد و برای ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان بارش پراکنده پیش بینی کرده است.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم. هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 23 دقیقه و زون مغرب افق تهران ساعت 2:23 دقیقه است. التماس دعا. سپاس از توجهتون و خدا نگهدار.
گر کافر و گبر و بت پرستی باز هستی، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی باز
درها بسته دم و رانده و دل خسته بر در این خانه زنه.
تا سپیده تهران رفتن است رو به سمت آستان جانان، که بر آستان جانان گر سر توان نهادن گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
من که باشم در این دنیا که خدا در هوای تو سخت دلتنگ است.
تا سپیده تهران درک سحرهای رمضان المبارک است در وعده های سلام.
چیزی نمانده تا طلوع سپیده یک روز تازه،
تا سپیده تهران.
استغفر الله رب البرایا، استغفر الله من الخطايا.
ویژه برنامه سحرگاهی شبکه رادیویی تهران، 3:30 تا 6 بامداد، تا سپیده تهران.
همچنان از پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما هستیم. اما پل‌های ارتباطی شما شنوندگان عزیز ارجمند با رادیو تهران، شماره پیامک 30094 و همچنین تلفن گویا 278-694. اما شماره های ارتباطات مردمی 2265-2465 و 2265-2466 و همینطور آدرس فضای مجازی رادیو تهران www.radiotehran.ir و @radiotehran.